یک راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. کتاب‌هایی که جز معروف‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ دنیا هستند و هی اصرار دارن که ما بخونیم توسط انسان‌های بسیار عادی نوشته شده. منظورم اینه خیلی هم آدم‌های ویژه‌ای نبودن، یه جهان‌بینی داشتن نسبت به دنیای اطرافشون، ولی در کل مثل خود ماها بودن. حتی خیلی 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 ساده بودن دیگه، اصلا عجیب و غیر عادی هم نبودن. چارلز دیکنز دیگه شنیدین اسمش دیگه، همیشه با خودش یه قطب نمای ناوبری همراه داشته و هر زمان که میخواسته بخوابه عقربه اون رو به سمت شمال تنظیم میکرده. چرا؟ چون اعتقاد داشته این کارش روی نوشتن و خلاقیتش تأثیر مثبت میذاره. ویرجینیا وولف، یکی از تأثیرگذارترین نویسنده‌های قرن بیستم، آثار خودش رو در حالت ایستاده روی یه میز شیبدار به رشته تحریر در میآورد. اونا مثل یه نقاش ترجیح میداد که بعد از کمی نوشتن یه قدم به عقب برداره تا مثلا با نگاهی متفاوت مثلا اثرش رو نظاره کنه. اینا تازه خوباش بود که گفتم. مورد عجیب هم هست. ببینم شما دوست داشتین این نویسنده های عجیب رو میدیدین یا مثلا در همسایگیشون زندگی میکردین؟
راجب همسایتون به ما بگین.
کدومشون؟ غیر قابل تحمل ترین و باشور ترینشون. اونی که غیر قابل تحمل ترینه دیگه واقعا از هر چیزی که شما فکر میکنید خلاف آداب اجتماعی، ایشون سعی میکنن با همیت خاصی حتما اونو داشته باشن و به شدت اجرا کنن.
فرهنگ استفاده از پاگردها و مشوهات ساختمان رو ندارن، این هم باری باز استفاده میکنن. یه آدمیه که مثلا قرار برای ساختمون یه پمپی تهیه بشه برای پمپاژ آب بالا، ایشون همیشه پرچم مخالفت رو دارن. چرا؟ چه لزومی داره؟ در صورتی که مشکل قطعی آب داره. چیزه
روی سخنت با یه نفر خاصه دیگه.
بعد قطع به یقین، قطع به یقین. بقیه اعضا مشکل، فقط این یه نفر مشکل داره. خدا نصیب نکنه.
در همسایگیتون چی میگذره؟
ببین همسایه خوب، واقعا خوبه. یعنی از یه دونه خونه واده یا یه فامیل نزدیک بهت خیلی نزدیکتر میشه. همسایه بدن واقعا بده. ما توی این آپارتمانی که هستیم 20 واحده، تو پاگرد ما 4 واحد داریم. واحد روبروی ما یه دختر پسر جوون بودن، بعد واحد بغلیش یه مثلا تو این پاگرده یه دونه دختر پسر جوون بودن که مستاجر بودن، یه دونه دیگه هم بود یه خانواده 3 نفره بودن که یه دختر جوون داشت. ببین اینا آزاد با هم دیگه هر سه تاشون باردار شدن. اینا از سر این که ما رفتیم بچه هاشون رو ببینیم، مثلا بازدیدی بکنیم، از همونجا ما باهاشون دوست شدیم. بعد ببین 2-3 سالی که اینا اونجا بودن واقعا مثل خواهرم شده بودن. مثلا تولد بود می اومدن کمک، مهمونی داشتن ما می رفتیم کمکشون. یا ببین واقعا اگه یه چیزی می خواستیم سریع بدو بیا انجام بده، چه خودشون چه شوهراشون، یعنی همه. یکیشون اون که مستاجر بود از اینجا رفت، بعد اون یکی که روبروی ما بود خونش رو فروخ، اون یکی موندش. جای اینی که آخر همه رفت یه خانواده 5 نفره اومد، 2 پسر داره. ببین دیوونمون کردن. ببین یه هم مثلا میبینی یه صدای جیغ میاد، بعد یه هم انگار یه چیزی منفجر میشه، یکی اون یکی رو میزنه، این پرت میشه رو زمین. اصلا یه وضعیتیه، یه هم میبینی 2 بعد از ظهر که تو میخوای بخوابی استراحت کنی اینا جیغ و داد.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
آرمان بیا تو.
الان میام.
بیا خب خیلی کارت زشته دیگه. بیا من نباید برنامه رو ضبط کنیم الان. چقدر حرف میزنی تو؟ کار من زشته، کار اونا. تو وایسادی جلوی چشمی در مردم میپایی؟
مردم میپایی؟
بابا ما داریم توی آپارتمان زندگی میکنیم، نباید بفهمیم همسایه کناریمون داره چی کار میکنه.
نه به ما چه ربطی داره؟
معلومه تو نباید برات مهم باشه، تو این خونه رو اجاره نکردی، تو اصلا دلت نمیسوزه. من تلاش کردم این خونه رو با هزار بدبختی گیر آوردم. آرامش الان تو اشکان امجدی توی این خونه مدیون تلاشهای منی.
خب عزیزم منم دارم تو اجاره کمک میکنم دیگه،
قرارداد که به اسم منه، پس من حق دارم بفهمم همسایه هم دارن چیکار میکنن.
تو اصلا اخلاقای عجیب غریب زیاد داری آرمان، ولی این فضولی کردن جدیده، این قبلا نداشتیم.
آفرین آفرین، من فضول مردم نیستم، ولی حتما یه چیزی دیدم که این شاخک‌های پلیسیم شروع به کار کردن کردن.
ما پلیس هم شدی برا ما. چی دیدی حالا بگو ببینیم.
ببین همین آقا اسکندر خیلی کاراش مشکوکه.
چرا چیکار میکنه مگه؟
داشت فرش لوله شده رو نصف شب کشون کشون از پله ها میبرد پایین.
خب
و لای فرش چیه همیشه؟
جنازه.
آفرین،
احیانا خون از لای فرش بیرون نمیره. یک فرمان
همشون مسخره بازی بگیر.
بابا فیلمه مگه آخه؟ الان دیگه از این فیلم ها هم نمیسازن اصلا دیگه.
آخه نصف شب وسایل رو جابجا میکنن. دیروز تو خریداش تناب بود و کیسه زباله اونم چند بسته.
آخ ببین حتما قاتله آرمان.
نمیفهمی دیگه، دست خودت هم نیست.
بیا انقدر درگیر توهماتتی دارن از سبا زنگ میزنن. بیا
ولش کن بابا، ولش کن، مهتی ساییه، از برق بکش،
بشین برنامه رو ضبط کنیم آرمان.
چی میگی تو؟ فیلم امروز چیه؟ یکم حرف بزنیم پول در بیاریم، بگو زود باش.
اتفاقا در مورد یه پیرمرد بد اخلاقه این فیلم. خوب. که هیچکی دوستش نداره، ولی با ورود یک ایرانی به داستان همه چی تغییر میکنه.
مثل من که باید به داستان این پیرمرد وارد بشم.
مردی به نام اوه.
اوه؟
اوه
شامپوه؟
نه اون یه چیز دیگه است.
شاید اوه.
اوه آقا مردی به نام اوه، یه فیلم درام سوئدیه که سال 2015 ساخته شده به نویسندگی و کارگردانی هانس هولم، بر اساس کتابی به همین اسم نوشته فردریک بکمن، و در واقع داستان آشنایی اتفاقی یک خانواده ایرانی با یه مرد سوئدی بد اخلاق به اسم اوه است.
آها یک خانواده ایرانی میرن با آقای اوه آشنا میشن.
اوه آرمان جان،
اوه چیه؟ فامیلیش بگید کم راحت‌تر رو زبون باشه. من واسه من همون اوه، من صمیمی بودم باش اوه صداش میکردم. خب
ببین آقای اوه، من حالا میگم اوه، تو هر جور دوست داری صداش کن، صمیمیتتون به خودت ربط داره.
بله
اینها همسایه میشن با هم و توی اون محلی که زندگی میکنن این پیرمرد بد اخلاق و هیچکی دوست نداشتتش، بد اخلاقیه، مثلا صبح میمدن رد میشدن سلام علیک میکردن، چپ چپ نگاهشون میکرده. بعد ولی خب از اونجایی که خیلی جالبه داستان در سوئد اتفاق میفته،
سوئد هم... دوست داری کلا توی از اول هی سوئد
دوست دارم.
دوست داری؟ خب
میدونی که به خاطر چی دوست دارم سوئدو؟
به خاطر چی؟
به خاطر زلاتان ابراهیموویچ.
جدی؟
آره حالا بماند بعدن میگه.
یعنی یه چیزایی توش دیدی که شبیه خودته؟
آره آف.
آها. آره. اون غرورش، اون خودخواهی.
نه من اتفاقا خیلی آدم متواضعی.
آره خب میگفتی. سرنوشت این پیرمرد داستانته بگو.
آره سوئدیا خیلی آدم‌های خونسرد، خیلی آدم‌های غیر اجتماعیان.
آره.
یک جورایی. خیلی با کسی کاری ندارن. آره یخمکن. خیلی با کسی کاری ندارن. خیلی موافق معاشرت نیستن. حالا در بین اونها این پیرمرد ببین چقدر غیر اجتماعی و غیر معاشرتیه که بقیه میگن این مثلا بد اخلاقه، این با ما معاشرت نمیکنه.
تازه تو بین اونها این بد اخلاقه. آره.
شما دوچرخمون رو برداشتید میشه پس بگیرید؟
دوچرخه دخترونه؟
مال دوست خواهر.
خونش کجاست؟
همینجا پلاک 152.
با بودن شما این شهرک نزد پیدا نمی کنه، پس خودش بیاد بگی.
این چه برخوردیه آقا؟
فلش کن بره.
یعنی بذارم دوچرخه رو صاحب شد؟
طرف خیلی عوضی.
سلام خوبی؟ همه ازم می پرسن خوبه؟ چرا نباید خوب باشم؟
دیدم وسط روز نرفتی سر کار، مریضم که نشدی چون مرد قوی هستی.
میکاری؟ یا کاری جز حرف علکی نداری؟ های راننده یه دیوانه، اینجا رانندگی قدغنه.
شما چیزی گفتین آقا؟
بله توی محله رانندگی اکیدن قدغنه.
واقعا؟ ولی ما مجوز داریم.
آره از یافتون معلومه که داریم.
خدا حافظ.
از اینجا بریم.
من یه چیزی بگم، یه دوستم رفته بود سوئد، بعد میگه که از تنهایی کلافه شده بودم چون اصلا معاشرت ها انجام نمیشه. بعد میگه حالا من یه رفیق پیدا کردم، حالا اسمش هم گفته بود یادم رفت، گفتش که چطور قرار گذاشتیم بریم کافه بشینیم و مثلا یه قهوه ای بخوریم برای اولین خوب. بار میگه رفتیم نشستیم و مثلا 5 دقیقه قهوه رو خوردیم بلند شد رفت. گفتم کجا؟ بخو قهوه رو خوردیم دیگه، بعد بریم خونه اومد. همین باور کن، میگفت همین.
آره ده همین شکلی.
بعد برگشت ایران دیگه، گفت جو ایران نمیشه.
و از اونجایی که خب ما برعکس ما ایرانی ها کاملا یک روحیه متفاوت، خونگرم، اجتماعی، معاشرتی، در همسایه سلام علیک بکنیم، حال احوال بکنیم، یه جورایی
آره
از کار هم دیگه سر در بیاریم. بعد حالا فرض کن یک خانواده ایرانی وارد داستان میشه و اتفاقات دیگری رو رقم میزنه،
جریان رفتاری فرهنگی،
احسنت، جریان داستان
عوض میشه.
عوض میشه و این عوض شدن جریان داستان گره هایی رو ایجاد میکنه، گره هایی توی داستان، تعلیق هایی رو توی داستان ایجاد میکنه که هی جذاب و پرکششش میکنه داستان.
دیگه بابا بیا بایستا بایستا یکم جلوتر پاتریک.
چی کار دارین میکنین؟
منم همینو میپرسم دیگه.
رانندگی اینجا اکیداً ممنوعه. شاید هم بلد نیستید سوئدی بخونید.
نمیبینی؟ مگه من رانندگی میکنم؟
سلام، خیلی خوشبختم، من پاتریک هستم.
به نظر من که تو میکی ماوسی، وقتی میخوای دنده عقب بری بهتره که اول
فرمونو بگیری اون وقت بعدش هم تو آینه نگاه کنی. آخ خیلی گیجی پاتریک، نمیدونم چی کارت کنم.
هر کسی وقتی ممکنه گیج باشه، ما انسانیم دیگه.
نه صبر کن، نه
تکشیدی که نزدم.
بیا پایین ببینم، برو یه جایی که سر راه نباشی.
جزو فیلم هایی، بهت گفتم دیگه، بر اساس یک کتاب ساخته شده. جزو فیلم هایی که صادقانه بخوام بگم من خودم کتابش رو بیشتر از فیلمش دوست دارم.
معمولا اینجوریه دیگه. من حالا ندیدم کسی بگه که مثلا فیلم از کتاب بهتر بوده.
چرا؟ خیلی از فیلم ها رو من خودم نظرم هست که بهتر از کتاب بوده. این فیلم هایی که
صاحب ارزش نیست اون نظر. خب
عجب.
خب میگفتی
ببین آرمان اومدی یا نسازی
کتاب
جمع میکنم میرم سوئد.
کتاب خدایی دیگه. ببین میدونی چرا میگم بهتره؟ دلیل دارم، مثل تو نیستم رو هوا حرف بزنم که. کتاب اون تصویری که تو دوست داری رو توی ذهنت میسازی، ولی فیلم تصویریه که یه نفر دیگه علاقه داشته توی ذهن خودش ساخته.
ببین من تا اینجا باهات هم نظرم، ولی اونجایی که یک کارگردان خوب میاد یک فیلمی رو تصویر بهش میده، یعنی از اون بهترین تصویر استفاده میکنه، ایدئال ترین حالت ممکن رو رقم میزنه، به نظرم اتفاق خیلی خوبیه. مثلا مثل پرستیج یا حیثیت که چند برنامه قبل با هم راجعش صحبت کردیم که نولان ساخته بود. به نظرم تصویرش از تصویرهایی که خواننده کتاب میتونه خودش خلق بکنه خلاقانه تر و جذاب تر بود.
بله، واسه یکی مثل تو که تصویری تو ذهنت نداری خب فیلم بهتره.
حالا هی امروز تو به من تیکه بنداز.
نه تیکه حقیقت، باور کن
یه شخصیتی فیلم داره نمیزم. شخصیت ایرانی داره به اسم پروانه.
خب
نقشش رو خانم بهار پارس بازی میکنه، هنرپیشه ایرانی مقیم سوئد، جایزه هم گرفته از انجمن در واقع سینماگران سوئد بابت بازی تو همین فیلم. و
نه بازی یخی داشته،
نه اتفاقا بازی ایرانی داره دیگه.
اونا
بازی اونا خیلی هیجان بوده، خیلی هیجان زده شد.
چطور میشه همچین وجود داشته باشه؟
چطور میشه همچین چیزی؟ چه اتفاقی؟ آدم اینقدر مثلا معاشرتی، خونگر. و خود کتاب پرفروشترین کتاب سال 2014 در نیویورک تایمز و آمازون بوده.
فیلم هم همینجوری بوده، پرفروش بوده.
فیلم نه اونقدر، میگم موفقیت‌های کتاب رو به دست نیاورد، اما نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی شد. آره، ولی نبرد جایزه رو. و مجله اشپیگل، مجله معتبر فیلم و سریال آلمانیه، در مورد داستان مردی به نام او، در مورد رمان مردی به نام او میگه هر کی که این رمان رو دوست نداره بهتر اصلا کتاب نخونه.
نه
تو این رمان رو اگر دوست نداری
بوده.
آره، این رمان رو اگر دوست نداری اصلا بهتر کتاب نخونی. چه کاریه؟ یعنی تو اگر از این خوشت نیاد هیچی دیگه خوشت نمیاد. چون گفتم ببین ما داریم چند تا چیز رو توی داستان میبینیم. یکی تناقض‌ها و تضادهای فرهنگی اجتماعیه. یه دوتا آدم چقدر میتونن با هم فرق داشته باشن، چقدر طرز فکرهاشون میتونه فرق داشته باشه. بعد جالبیش اینجاست، در کنار این تضادها و تناقضها چطور میتونن دو نفر آدم با هم ارتباط برقرار بکنن. مثلا من و تو، اگه داستان من و تو رو بنویسم یه چقدر میشه این دوتا شخصیت با هم فرق داشته باشن،
داستان من و تو میتونه نامزد اسکار بشه.
حتما
تو نقش آقای اوهو بازی میکنی دیگه، درسته؟
نه، مردی به نام اوه رو قرار نیست بسازیم دوباره که. داستان خودمونو نه، من
اون نقش بد اخلاق توی دیگه.
نه. خب میخوای بد اخلاق خوش اخلاقش کاری نداری.
نقش خانم چی بود؟ اونو تو بازی کن.
خانم پروانه.
اونو تو بازی کن.
باش. ولی من اصلا کاری با اینش ندارم. با اینجاش کار دارم که من یک آدمی که به هر حال اهل مطالعه تو ضد مطالعه.
خب
من آدم فرهنگی تو ضد فرهنگی. من آدمی که سرش تو کار خودشه، تو آدمی که سرت تو زندگی مردمه.
باشه، بگو خودت خالی کن. خب چی میشه آخرش؟
آره،
داستان به کجا میرسه؟ اینا با هم آشنا میشن و
داره همینو داشتم میگفتم. ببین حالا اینو که داشتم راجعش توضیح میدادم، ما در سراسر داستان این اتفاقا رو میبینیم که در عین تضاد داشتن، در عین متناقض بودن حتی طرز فکرها، اینها با هم ارتباط برقرار میکنن، ارتباط دارن، هم صحبت میشن با هم. میشود من و تو طرز فکرمون با هم فرق داشته باشه ولی با هم صحبت باشیم،
بلد.
از هم صحبتی با هم لذت ببریم و
شاید.
فکر میکنم پیام اصلی فیلم همین باشه که میشود در کنار تمام اختلافات تفاهم هایی رو هم پیدا کرد. اصل زندگی ما پیدا کردن اون تفاهم هاست.
میشه از تلفنتون استفاده کنم؟ همسایه ایم. خب یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ خب قبلا اعتراض دادن، حالا دوباره هم اعتراض میریم. مقامات بالاتر از شما هم هستن، نمیتونی بخونی؟ یعنی میخوای بگی کاملا بی سوادی؟ واقعا که بی سوادی. الو الو، چطور میشه با کسی که تلفن رو قطع کرده حرف زد؟
چطور میشه با کسی که داد میکشه حرف زد؟
خب گوش نمیدن.
بشین.
اینا همشون همینه، عین همه، هیچ فرقی هم نداره. درسته اسمشون فرق داره ولی یه جور، یه سفیدا فقط دنباله درد سر درست کردن.
حرفت یادته؟ خودت بهم گفتی هیچ وقت تسلیم نشو. حالا نشستی واسه خودت دلسوزی میکنی. کم سختی نکشیدی، تو باید ادامه بدی ولی تسلیم میشی. میدونی چرا؟ چون فکر میکنی تو این سیاره تنها آدمی هستی که نیاز به هیچ کمکی نداره. در اشتباهی اوه. هیچ کس تنهایی موفق نمیشه، هیچ کس، حتی تو.
هنر ما در زندگی اینه که با آدم ها اون نقطه اشتراکمون رو پیدا بکنیم، و یعنی همه که میتونن بگردن نقاط غیر مشترک و نقاط اختلافشون رو پیدا کنن. یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاهه، یکی مثل تو صداش خوبه، یکی صداش خوب نیست، یه نفر تحصیل کرده است، یه نفر تحصیل کرده نیست. این که خب کاری نداره اینها رو پیدا کردن، شمردن اینها. این که بین این آدم ها من بیام ببینم که خب نقطه مشترکم با این آدم ها چیه،
آره،
راجبه چه چیزی میتونم باشون صحبت بکنم، میتونم بشینم تو کافه مثلا این خاطره که از دوستت تعریف کردی،
آره.
ما معمولا این شکلی نیستیم، میریم کافه میشینیم با هم صحبت میکنیم. یعنی ممکنه یک ساعت توی کافه باشیم، واقعا 5 دقیقه قهوه خوردن 10 دقیقه طول بکشه، ولی تمام اون زمان رو صرف این میکنیم که با هم صحبت بکنیم راجع به نقاط اشتراکمون، راجع به چیزهایی که دوست داریم صحبت میکنیم راجعش. و فکر میکنم مهمترین پیام این داستان همینه که دنیا جای بهتری میشه، زندگی قشنگتر میشود اگر ما به اشتراکاتمون بپردازیم.
الان فکر میکنی من و تو چه نقطه اشتراکی با هم داریم؟
فقط رادیو سبا.
یعنی رادیو سبا نباشه کلن دیگه تو این خونه میذاری میری؟
دارم چند وقته بهش فکر میکنم.
آها، یعنی تو این خونه هم اومدی به خاطر من نیومدی، به خاطر رادیو سبا اومدی؟
اولش به خاطر خودت اومدم، بعد دیدم نمیتونم تحملت
کنم. بازی نکن. ولی کلا میگم حالا این اختلافات من و تو سر جاش، هیچ گونه تفاهمی با هم دیگه نداریم، ولی نکته قشنگیه بگردیم اون وجه اشتراک هایی که با مردم دیگه داریم پیدا کنیم. چقدر آره. توی روابطمون تاثیر میذاره، چقدر دوستای خوب میتونیم پیدا کنیم؟
خیلی زیاد.
آره، و این وجه اشتراک هم همیشه مالی نیست، چون دوتا آدم باشن که هر دو به قول ما فیلم باز باشن،
بله،
دوتا کتاب خون به پست هم بخورن، اصلا آره. دوتا طرفدار یه تیم. تو بعضی وقتا میبینی که میبینی مثلا طرفدار، مثلا میگیم اصلا من طرفدار رئال مادریدم، اون یکی میگه منم رئالی ام، اصلا همین باعث یه رفاقتی میشه.
آره،
چقدر جالب بود.
ببین من میگم این شکلیش هم میشه، یعنی به اون تو باز دوباره اشتراکه رو گفتی، من میگم از تضاده اشتراکی هم تو صحبت ما هست. مثلا تو میگی من طرفدار رئال مادریدم، من میگم من طرفدار بارسلونا.
ولی خب هر دو فوتبالی.
آره، تو نگاه اول یک اختلافی بین ماست، یک تضادی بین ماست، ولی در واقع یک اشتراکی هم داریم، دو جفتمون رو بجو فوتبال صحبت میکنیم و میتونیم حالا راجع به فوتبال با هم صحبت بکنیم.
یعنی بگردیم بالاخره یه اشتراکی پیدا میکنیم این وسط، چه از دل تضادها چه از دل تفاهمها.
دقیقاً. این فیلمی هم که حالا معرفی کردم، مردی به نام اوه، مثل همه فیلمایی که پنجشنبه با معرفی میکنم بر اساس یک کتاب نوشته شده. یعنی شما اگه این فیلم رو ببینین انگار کتابو خوندین. شما مجری برنامه‌ای، یه چیزی بگو، خب یه صحبتی بکن، یه
چی بگم،
حرفی بزن.
آن چی باید بگم؟ الان تو داشت تعریف میکردی دیگه، هر کسی وظیفه داره دیگه.
خب من تعریف کردم، تموم شد دیگه. بله.
آخرش چی میشه؟
آخرش نمیگم.
این مرده از بد اخلاقیش دست میکشه.
نمیگم آخرش اصلا. چرا نمیگم؟ بد اخلاق شدم من.
من میگم این پیر مرد داستانه،
من دارم داستان تعریف میکنم، دارم فیلم تعریف میکنم.
الان بیا از دل تضادهامون یه اشتراک پیدا کنیم. من و تو از دیدن همدیگه عصبانی میشیم،
چیکار کنیم؟
تشابهی پیدا کنیم. از چه تشابهی، چه اشتراکی میتونیم پیدا کنیم؟ هر دومون آدم های عصبانی هستیم و چه خوبه که همدیگه رو داریم.
قشنگ بود، زیبا بود، با اجازه به اشتراک میذارم.
حالا که خندیدی بقیه رو تعریف کن.
تموم شد
چی دیگه نداره؟ همین. حالا میگم حواستون به همسایه ها باشه، مخصوصا اونایی که مشکوکن. این اسکندر داره یه کارایی میکنه تو خونشون. ببین اسکندره، این
همچین دهنشو پر میکنه، میگه اسکندر، هر کی ندونه فکر میکنه چه یلیه. مرد لاغر بنده خدا 158 سانتی دیگه چین جون نداره چهار تا پله رو بیاد بالا. نگو اینجوری.
چی میگی تو؟ این حداقل 2 متر و نیمش تو زمینه. اشکان
ها چی شده؟
بوکن
چیه؟
اشکان بوی خون نمیاد؟
آرمان
اشکان این بوی خونه،
این حرفا رو
یعنی کدومی کسی همسایه ها رو کشته؟
بوی خون کجا بود؟ همسایه سطل آشغاله بود.
ببین بعضی آدم ها هستن گوشت آدم میخورن، باور کن اشکان.
باز دوباره
این شاید از اون مدل هاش بود.
فیلم تعریف کردی
بردا نیاد ما رو بخور اشکان. خدا
فیلم ترسناک تعریف نکرد.
اسکندر میخوره.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروز کتاب قصه جزیره ناشناخته از سارا ماگوه. در کتاب قصه جزیره ناشناخته با مردی آشنا میشیم که برخلاف بقیه که فقط برای رسیدن به اهداف مادی و زمینی پیش پادشاه میرن، از پادشاه فقط کشتی میخواد که بتونه با اون به جستجوی جزیره ناشناخته بره. و همینطور با زنی آشنا میشیم که در قصر پادشاه کار میکنه ولی نامش هیچ وقت در داستان گفته نمیشه. زن نظافتچی که از قصد مرد برای کشف جزیره ناشناخته آگاه شده، قصر رو ترک میکنه و به منظور همراهی با مرد قبل از اون خودش رو به بندرگاه میرسونه. مرد به دنبال خدمه یک کشتی میره، اما هیچ کس حاضر نمیشه که اون رو در این سفر همراهی کنه. اونا فکر میکنن دیگه جزیره ناشناختهی وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه بازم حاضر نیستن آسایش خونه و راحتی کار کردن در کشتیای مسافربری رو رها کنن و خودشونو در ماجراجویی های دریایی گرفتار کنن. این تنهایی مرد در یافتن جزیره ناشناختهی که در واقع نماد خودشناسیه بیشتر از هر چیز دیگه‌ای آزاردهنده است. اون درباره این جزیره به زن نظافتچی میگه: میخواهم بدانم که وقتی در آن جزیره قرار میگیرم چه کسی هستم. نمیدانی که اگر از خیشتن خود بیرون نیایی هرگز کشف نخواهی کرد که چه کسی هستی. در جای دیگه هم میگه برای دیدن کامل یک جزیره باید از آن جزیره جدا شد. ما نمیتوانیم خود را ببینیم مگر اینکه از قید خود رها شویم. در این داستان ساراماگو نامی برای مرد و زن انتخاب نکرده. همین که ما در کل داستان با مردی روبرو هستیم که در آرزوی یافتن جزیره ناشناخته است و به بیان دیگه به دنبال خودشناسیه، نشان از این داره که مرد نمادی از ضمیر هوشیار و بیدار هر کس که هنوز به مادیات آغشته نشده. در آخر داستان به نظر میرسه مرد در خواب جزیره ناشناخته رو کشف میکنه. شما میتونید کتاب صوتی قصه جزیره ناشناخته رو در پلتفرم‌های صوتی مختلف بشنوید و لذت ببرید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
اشکان بریم اصلا از این خونه، من تپش قلب گرفتم اصلا، حالم خوب
باش بیستش. باش باش، من پیشنهاد آخر رو بگم بریم، یعنی باید بریم دیگه کلا با این
زود
اوزا،
یعنی یه لحظه موندنمون هم اینجا خطرناکه.
باش، بعضی اوقات برای اینکه حواسمون از فکر و خیال مشکلات پرت بشه بهتره یه کار عملی بکنیم. یکی از راه حلاش خرید دفتر نقاشی ها، حتی تابلوهایی که طرح از پیش تعیین شده داره و شما میتونید با رنگ‌آمیزی اونها کلی حواستون رو پرت کنید. مثلا من برای آرمان باید یه 200 صفحه‌ایشو بگیرم.
نه بابا، من رو اعصابم مسلطم بابا، اشکان جان اصلا زیاد آدم نباید حال کنه.
بله بله، آفرین آفرین، ول کنید این افکار منفی آقا اسکندر رو، الان احتمالاً بنده خدا داره اخبار نگاه میکنه.
آره دیگه، پیرمردای موقع روز همشون تلویزیون نگاه میکنن. آره چقدر خوب، نمیخورم. راست میگی، باید حواسمون رو پرت کنیم.
کیه آرمان؟
یا آقا بفا، یا آقا اسکندره. ببین تناب و کیسه زباله مشکیاش هم دستشه. این مگه الان نباید اخبار نگاه میکرد؟
خیلی خوب آرمان، هول نکن هول نکن، بذار من میرم دمه در جوابشو میرم.
اشکان
چیزی نیست.
اشکان
آرمان، آروم
شمشیر
باش.
منو بیار.
شمشیر داری تو؟ مگه
من باید
با
مقابله کنم با اسکندر؟
باش
اسکندر.
آرمان جان،
سبا گوش میدین، اگه برنامه های ما رو دوست دارین، اگه دنبال برنامه ای هستین که نتونستین گوش بدین، اگه دنبال ساعت برنامه دلخواهتون هستین، اگه میخواین با گوینده ها و برنامه سازان رادیو سبا بیشتر آشنا بشین، اگه دنبال زمان برگزاری چالش های جذاب ما، یعنی چالش گویندگی و چالش بازیگری طنز هستین، اگه دنبال اخبار طنز هستین، اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین، اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یادداشت کنین:
radiosaba.ir.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
لحظه هاتون به خیر باشه همراهان خوب شبکه رادیویی سبا. از شما عزیزان دعوت میکنیم ادامه برنامه ها رو شنونده باشید و حدود 30 دقیقه سبامک امروز تقدیم حضورتون میشه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. همراه ما باشید و بشنوید این برنامه رو.
رادیو سبا تقدیم می کند سبامک، ویژه برنامه ای برای طرح و پاسخگویی به پیامک ها و دلنوشته های شما عزیزان، با اجرای محمد عوضی. تمام مردم ایران برامان مثال قوم و خویش و یار هستند، همانهایی که با لطف خداوند ز عشق و عاطفه سرشار